جلسه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. در استانهای غربی ایران نسبت به وقوع سیل هشدار داده شد. صادرات پیاز و سیب زمینی از ایران ممنوع شد و انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران، وزیر کشور از آماده باش در تمام استان‌ها خبر داده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران، از روز یک شنبه تا سه شنبه 11 تا 13 فروردین نیمه غربی، مرکز و شمال ایران شاهد بارش شدید باران و رگبار و رعد و برق خواهد بود و در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال وقوع سیل وجود دارد و نیروهای امداد و نجات در حال آماده باش کامل هستند. در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه با اعلام اینکه در آستانه بارندگی های جدید به همه استانها آماده باش داده شده است، سه استان خوزستان، گلستان و لرستان را دارای اولویت اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اعلام کرده بود که با اعلام حالت فوق‌العاده در این استان موافقت شده است. در همین حال هیئت دولت ایران با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان سیل اخیر در ایران موافقت کرد. از دیگر سو به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران، تا صبح روز شنبه مردم 14 میلیارد تومان برای کمک به سیل زدگان جمع‌آوری کردند و در کنار این رقم سقف تسهیلات کم بهره و ارزان با اصناف را به سقف 45 میلیون تومان رسانده است. این تلاشی است که دولت انجام می‌دهد. رویا ملکی در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصادی داشته، نظر آقای علوی رو درباره پیامدهای اقتصادی سیل اخیر در ایران جویا شد. احمد علوی در سوئد:
پیامدهاش بسیار متنوع در سطوح مختلف، سطح به اصطلاح خانوار، سطح بنگا و شرکت‌ها و سطح دولتی. اگر از سطح بنگاها شروع کنیم، خب این سیل باعث شده که بخشی از ظرفیت تولید، بخصوص ظرفیت تولید زراعی در منطقه از بین بره و این تأثیر میگذاره بر بازار. قیمت‌ها رو بالا میبره، مثلا بعضی از کالاها نایاب میشن و به هر حال با از بین رفتن ظرفیت تولید باید انتظار داشت که فرصت‌های شغلی هم از بین بره و بیکاری بیشتر بشه و بنابراین به دنبال اون تبعات مثل فقر، کاهش دستمزد و اموری از این قبیل. در سطح خانوار هم اینجوری است. یعنی صرف نظر بکنیم از مسئله سرمایه انسانی و نیروی انسانی که به هر حال خسارت دیده و از بین رفته و قابل ارزیابی هم نیست در شرایط فعلی، باید پذیرفت که خانوارهای مستقر در این مناطق آسیب بسیاری دیدن و به خصوص کشاورزها. در عرصه دولتی هم همین مسئله هست، به این معنی که دولت الان میبایست بودجه خاص رو اختصاص بده و از اون جهت که دولت کسر بودجه داره، طبیعیه باید از جاهای دیگه برداره و اختصاص بده به این خسارتها که به نظر نمیاد این مبالغ کافی باشه برای از بین رفتن اون ظرفیت تولیدی که با سرمایه گذاری انبوه در زمان بسیار طولانی فراهم اومده.
آقای علوی، اینقدر سوال‌ها زیاده در مورد وضعیت اقتصادی این سیل و سیل زدگان، کسر بودجه هم بهش اشاره کردین و منابع مالی کم، اما از منظر مدیریت ریسک اقتصادی آیا میشد از خسارت‌های سیل‌های اخیر کم کرد؟
البته بنا به نظر کارشناسان مدیریت ریسک، هیچ به اصطلاح بحرانی غیر قابل پیش بینی نیست، به این معنا که بحران ها همیشه دارای یک ریشه ها، یک زمینه ای هستند که میشه با کشف اونها پیش بینی، پیشگیری از به اصطلاح خسارت ها کاست. بنا به ارزیابی کارشناسان، این عرصه معمولا هزینه پیش بینی و پیشگیری بسیار کمتر از هزینه خساراتی است که بر اثر این بحران ها پیش میاد. منتها مشکلی که وجود داره اینه که حتی اگر بودجه باشه، در صورت فساد مدیریتی و مالی به نظر نمیاد که اون بودجه ها به شکل کارآمدی استفاده میشه. بنابراین هرچند ظرفیت بالقوه وجود داره برای کشف این مشکلات از پیش و جلوگیری از اون، منتها این کارآمدی مدیریت به نظر میاد که در ایران نه در مرحله پیشبینی و پیشگیری و نه در مرحله بحران و حتی پس از بحران ما دارای ناکارآمدی هستیم و به نظر نمیرسه که اقداماتی که الان میشه خیلی کارشناسانه باشه، خیلی حرفه‌ای باشه و کارآمد باشه و در نتیجه در نهایت اون چیزی که باقی خواهد ماند خسارت‌هایی است که در سطوحی که من عرض کردم وجود خواهد داشت، به معنی که دولت، مردم و بنگاه‌ها خسارت خواهند دید و مشکلات فعلی از جمله مسئله بیکاری یا مسئله تورم برایش افزوده خواهد شد، بخصوص در شرایط بحرانی که ما داریم در ایران و همچنین تحریم هایی که بر اقتصاد ایران فشار میاره.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود که با ما گفتگو میکرد درباره پیامدهای اقتصادی سیل اخیر. شما درباره پیامدهای اقتصادی سیل اخیر چه فکر میکنید؟ شما در کجای ایران به سر میبرید؟ آیا شما هم با مسئله سیل روبرو بودید؟ مشاهداتی دارید؟ اگر در خوزستان هستید که همکنون گفته میشه که وضعیت در اونجا در حالت هشدار به سر میبره، میتونید مشاهدات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید که سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فرداست، و یا اینکه اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید و مایل هستید که نظرتون رو در قالب تصویر، صوت و یا به صورت متن برای ما ارسال کنید، میتونید بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو بفرستید. یک خبر دیگر رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم. به دنبال افزایش چشمگیر قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری صادرات این محصولات به خارج از کشور را از روز 15 فروردین تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که برای صدور این دستور به گمرک ایران فرستاده، دلیل این تصمیم را مدیریت و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است. در روزهای اخیر قیمت پیاز و سیب زمینی در شهرهای مختلف ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده. گزارش‌ها از رسیدن قیمت پیاز به هر کیلو 16000 تومان حکایت می‌کند. و اما برویم سراغ انتخابات در اوکراین با اعلام ساعت 13:37 در کیف. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد و مردم در شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت در این انتخابات میان پترو پروشنکو، رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو، سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق، و ولادیمیر زلنسکی، بازیگر و چهره مخالف سیستم است. آخرین نظرسنجی‌ها از پیشتازی آقای زلنسکی نسبت به رقباش و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود خبر می‌دهند. آقای زلنسکی روز یکشنبه پس از رأی دادن نسبت به نتایج انتخابات ابراز خوشبینی کرد و گفت دوره فساد در اوکراین به پایان رسیده است. همکارم
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطوری که شنیدید گزارشی بود در مورد اوکراین که انتظار داشتیم که صدای آقای زلنسکی رو هم با هم بشنویم که صدا آماده نبود، اما اجازه بدید که در همین باره انتخابات اوکراین همچنان با شما همراه باشیم و گفتگویی رو بشنویم که لحظاتی پیش با شکری جان حکیموف، استاد دانشگاه و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی اوکراین در تاجیکستان داشتم. شکری جان حکیموف در دوشنبه.
انتخابات برای اکثریت کل کشورهای پساشوروی و دیگر دولتانی عبرت انگیز است. شهروندان اوکراین خوشبخت بودند که در زمان صاحب اختیاری می توانند که در شکل اداره جمهوری در انتخابات 6 رئیس جمهورشان اشتراک کنند و در زمینه تحلیل و مقایسه و بررسی برنامه های پیش از انتخاباتی، من باوری کامل دارم که شهروندان به انتخابات آگاهانه می روند. ولی به هر صورت من گمان می کنم که این انتخابات در دو دوره صورت میگرد، چون نامزدها از حد زیاد میباشند و بدون شک دوره انتخابات دوم یا تکراری نتیجه خوب میدهد و اوکراین رهبری را پیدا میکند که زمینه اجتماعی و مشروعیتش کفالت ادامه فعالیت با رعایت اصول وارثیت نیز میشود.
آقای حکیموف، موقعیت الان پترو پروشنکو که یکی از ثروتمندان متنفذ اوکراین هم هست در این انتخابات به عنوان یکی از سه کاندیدای اصلی این رقابت برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور برای دومین بار به چه صورتیه؟
حالی گفتم که کی انتخاب می شود مشکل است و به هر صورت این کار داخلی شهروندان است. نظرسنجی ها گوناگون بودن در باره گفتن نام شخصی مشخص، من مشکلی دارم، اما نوابسته از آن که کی می شود برای من مهم است که این دولت با عهده‌داری های بین المللی خود صادق بماند.
در برابر پروشنکو آقای حکیموف، دو کاندیدای پیشرو دیگه هم هستند که اونها هم قدر هستند، یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و ولادیمیر زلنسکی که یک هنرپیشه فیلم های کمدی هم بوده جزو کسانیه که در صدر این لیست قرار داره. اونا در چه موقعیتی قرار دارن در برابر آقای پروشنکو برای اینکه به پیروزی برسن؟
اکنون تیموشنکو و پروشنکو سابقه سیاسی دارن، از تکنولوژی سیاسی معاصر آگاهی دارن و میتوانن هرچی زودتر وارد نظام حاکمیت شوند، دولتشان را تشکیل کنند و به کار شروع کنند. ولی به نفر سیاسی مشکل تر می شود، چون که او قبلا با احزاب سیاسی و جنبش ها ارتباط ندارد و تحت دانش سیاسی و حقوقی نیست و چندان مکمل دارد، اما شاید با نیت خدمت کردن برای سرزمینش روزی داد که در این انتخابات اشتراک کند. از این خاطر نه تنها این سه نفر، شاید دیگر نفر این زمینه داشته باشد، اما احتمالیت برگزار شدن انتخابات تکراری وجود دارد.
یکی از مسائلی که رئیس جمهور پیشین برای رئیس جمهور جدید به میراث خواهد آورد بنبست و درگیریه که بین قوای اوکراین و گروه‌های جدایی طلب مورد حمایت روسیه تو شرق این کشور وجود داره. با این مسئله و با مسئله روسیه چه خواهد کرد رئیس جمهور آینده و این مناسبات به چه صورت پیش خواهد رفت؟
بدون همکاری با کشور همجوار یا معامله خوب داشتم، دولت اوکراین نمیتواند که بر روسی استوار موفق تر باشد، چون که احتمالیت پیامدهای ضرر روسا با اوکراین البته به طور قابل ملاحظه احساس شدنش از احتمال دور نیست.
یعنی فکر میکنید که روسیه کنار میاد با یک دولتی که مورد حمایت خودش نباشه با توجه به سابقه روابطی که روسیه و اوکراین داشتن بعد از انقلاب میدان در سال 2014؟
اصلا ما باید عادت کنیم با اون که اگر میخواهد روسیه با اوکراین مناسبت خوب داشته باشد و تحت تاثیر خودش نگاه دارد، پس با استفاده از اقتدار اقتصادیش کوشش کند که به طور قابل ملاحظه حجم سرمایه خارجی را به اقتصادیات ملی اوکراین جلب کند تا آن حد این حجم باشد که باعث احیای کارخانه ها و پیشرفت اقتصادیات و بهتر شدن زندگی مردم اوکراین شود. ولی فقط با استفاده از سلاح و با بهانه حمایه روزبان ها دخالت کردن به سیاست داخلی کشور همسایه، این به طلبات زمان معاصر موافقت نمی کند و اگر کار از حد گذرد احتمالیت نزاع در سطح شدیدتر و جدیدتر می شدنش از احتمال دور نیست.
گفتگویی بود با شاکری جان حکیموف، تحلیلگر مسائل سیاسی اوکراین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، که با ما گفتگو می کردند در خصوص شرایطی که در این انتخابات وجود داره. همکنون در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ساعت 3:44 بعد از ظهر و در ایران در تهران پایتخت ایران ساعت 3:14 است. رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما برای اینکه بیشتر در جریان تازه ترین اخبار، گزارش ها و تحلیل ها همراه با متن، صوت و تصویر قرار بگیرید به www.radiofarda.com صفحه وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. دیدار ما با شما در صفحه وبسایت رادیو فردا.